با خبر همراه هستید، خوش آمد میگیم به شما. بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
در پی بالا گرفتن اختلافات میان نوری المالکی نخست وزیر و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق استراتژیک و حساس بغداد مستقر شدند و به گفته خبرگزاری رویترز تدابیر اتخاذ شده گویای برقراری وضعیت اضطراری در بغداد است. اسرائیل و حماس با پیشنهاد مصر مبنی بر آغاز یک آتش‌بس موقت دیگر موافقت کردند. این آتش‌بس 72 ساعت از نیمه شب گذشته 20 مرداد به اجرا گذاشته شده و هنوز خبری مبنی بر نقض آن مخابره نشده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با کسب حداکثر آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه شد. او نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته 19 مرداد لایحه یک فوریتی خروج از رکود غیر تورمی در سال 93-94 را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که روز یک شنبه به اقلیم کردستان عراق سفر کرده بود اعلام کرد که دولت فرانسه قصد ندارد همچون آمریکا در عراق دست به عملیات نظامی بزند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا ظهور گروه‌های اسلامگرای افراطی در عراق و سوریه را نتیجه سیاست‌های غلط باراک اوباما در امور خارجه خواند. آب آشامیدنی در برخی از مناطق مازندران از جمله شهرستان ساری روزانه 14 ساعت قطع است. به گزارش ایرنا سه واگن قطار مسافربری مشهد تهران روز یکشنبه 19 مرداد در حوالی شهر شاهرود در استان سمنان از ریل خارج شدند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره تصویب طرح یک فوریتی مجلس درباره افزایش نرخ باروری. همچنین با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم، با فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم و با بردیا افشین از موسیقی خبرهایی برای شما خواهیم داشت. یعنی بیشتر بردیا افشین خبرهایی داره. روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، هر گونه تبلیغ برای پیشگیری از بارداری و کاهش فرزند در کلیه رسانه ها را ممنوع کرد. نمایندگان مجلس همچنین در چارچوب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، موارد آزمایشی و ضروری برای حفظ سلامت والدین و کودک را مجاز اعلام کرد. فریدون زرنگار. فنی که در پخش گزارشی که منتظرش بودیم پیش آمد، منتظر هستیم که چنانچه آماده باشه پخش کنیم. اینطور که به من اطلاع میدن میتونیم همکنون گزارشی رو که وعده شده داده بودیم به اتفاق ببینیم و بشنویم.
روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را بهبود بخشد. بر اساس متن اولیه ماده اول این طرح و طبق قانون مجازات اسلامی، برای اشخاصی که دست به وازکتومی بستن لوله مردان یا توبکتومی بستن لوله رحم زنان می‌زدند، مجازات 2-5 سال زندان در نظر گرفته شده بود. اما در واکنش به انتقادهای مطرح شده درباره تعیین مجازات برای اشخاص، طرح افزایش باروری به کمیسیون بهداشت بازگردانده شد. ظاهراً بخش‌هایی از مجازات‌های در نظر گرفته شده در طرح اولیه تغییر پیدا کرده است. مؤید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس، در انتقاد به این مصوبه مجلس روز یکشنبه گفت:
اگر واقعاً اراده‌ای است که جمعیت کشور افزایش پیدا بکنه، مشوق‌های خوبی بذارن. مثلا بگن اون خانواده‌هایی که پر جمعیت هستن، اونها در اشتغال در اولویت باشن، یا مثلا میتونستن در واگذاری زمین در اولویت بذارن و ده ها مشوق دیگه. این طرحی که امروز تصویب شد متاسفانه خیلی برای افزایش جمعیت نخواهد داشت، مخصوصا این ماده دو که در روز خبرنگار گفتن که هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری ممنوع است و مجرمانه است. اصل 24 قانون اساسی میگه که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند.
در راستای تأکید رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت، یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که به امضای 82 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود به مجلس داده شد و در 24 فروردین ماه امسال به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی در تیر ماه امسال کلیات طرح افزایش باروری را تصویب کرد. به باور مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران در نیویورک، این طرح بیشتر برای تسکین نظرگاه رهبر جمهوری اسلامی بود.
من فکر میکنم این سیاست عمدتاً برای راضی کردن رهبر کشور اعلام شده و نه اجرا. اگر به صحبت‌های آقای خامنه‌ای رجوع بکنیم در باب سبک زندگی اسلامی ایرانی، ایشون نظرشون این هست که زنان ایرانی در خانه بمانند و عمدتاً تولید مثل داشته باشند. این با وضعیتی که امروز جامعه ایران از حیث اقتصادی داره و همچنین از حیث اجتماعی همخوانی نداره، چون زنان خواهان اشتغال بیشتر در عرصه جامعه هستند و از اون طرف هم خانواده ها با یک نانآور اداره نمیشن. بنابراین این سیاست چندان قابل اجرا نیست، حتی اگر در چارچوب های ایدئولوژیک نظام جای خودش رو پیدا کرده باشه.
این طرح پس از آن به مجلس آورده شد که آیت الله خامنه ای در 19 مرداد ماه 90 سقف جمعیت ایران را 150 میلیون نفر خواند و گفت
جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیت.
یک سال پیش از آن محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت در 9 اردیبهشت ماه 89 در مراسم روز ملی شوراها در تهران با غربی خواندن سیاست‌های کنترل جمعیت گفت اجرای شعار دو بچه کافی است، به این معناست که 40 دیگر نامی از ملت ایران باقی نماند. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید الگوی جمعیتی امری نیست که به سادگی قابل تغییر باشد.
حتی اگر مقامات جمهوری اسلامی تمایل داشته باشند که جمعیت را افزایش بدن، اینطوری نیست که با خواست اونا صرفا جمعیت افزایش پیدا کنه، چون افزایش دوباره میزان باروری اغلب ناممکنه. یعنی مردم به مرور عادت میکنن به زندگی با فرزندان کمتر، یعنی اندازه مسکنشون هم کوچیک‌تر میشه، هزینه های اقتصادیشون رو هم میتونن کنترل کنن، به آموزش و بهداشت بهای بیشتری میدن و اینطوری نیست که بلافاصله افراد شروع بکنن به داشتن فرزندانی بیشتر، چون همه الگوهای قبلی اون وقت باید تغییر کنه.
برابر مسببه مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است این مسببه را ظرف 3 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و ابلاغ کند.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. آقای حسینی سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، یک خبر خوب برای دوستداران تئاتر دارید. اکبر زنجانپور، کارگردان و بازیگر تئاتر ایران، پس از چند سال دوری از تئاتر در نقش یکی از قهرمانان مرگ فروشنده یا مرگ دست فروش، پیش از انقلاب مرگ پیشه‌ور میگفتند، اثر آرتور میلر به صحنه باز میگرده. درباره نمایشنامه برامون بگین.
بله، بسیار خبر خوبی است، برای که زنجانپور خوب یکی از بازیگران بسیار خوب ماست، کارگردان بسیار خوبی هم هست. حالا قرار است در نقش ویلی لومان، قهرمان نمایش مرگ دست فروش که حالا همونطور که شما گفتید به ترجمه های گوناگون ازش شده، قرار است زنجانپور بازی کنه. این مرگ دث آف تیل منظرود، مرگ دست فروش شاید ترجمه برش باشه، مرگ فروشنده هم ترجمه میکنن و در حال قرار است با عنوان مرگ فروشنده به صحنه بره. این توجه بکنیم که آرتور میلر خب یکی از ستونهای عظیم تراژدی مدرن هست و یکی از ویژگی های آرتور میلر یا یکی از برجستگی های کار او دیالوگ ها یا گفتگوهایی است که می نویسه و اینا چنان با هم منسجم هستند که نمیشه در اونها دست برد. اما متاسفانه اعلام شده که آقای نادر برهانی مرد و آرش پارساپور این نمایش رو بازنویسی کردن که اصلا و بعدم قرار آقای نادر برهانی مرد اون رو کارگردانی بکنه. این مسئله بازنویسی نمایشنامه‌های بزرگ و کلاسیک هم یک مسئله است. میشه برداشت جدیدی از این نمایشنامه ارائه کرد در اجرا، اما شما نمیتونید که نمایشنامه رو تغییر بدین دیگه، اون نمایشنامه آرتور میلر نیست. به هر حال این نمایش قرار است از 5 مهر ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره. نمایش رو خیلی‌ها می‌شناسن، در ترجمه هم شده، در ایران هم بارها اجرا شده. این نمایش رو در سال 1949 نوشت و جایزه پولیتزر رو هم گرفت وقتی که 33 سالش بود آرتور میلر. نمایش در واقع رویا برباد رفتن رویای آمریکایی رو در بحران‌ها نشون میده و در این حال اهمیت، یکی از اهمیت‌هاش هم در این هستش که در تراژدی‌های قدیم، یعنی در تراژدی‌های یونانی، قهرمان تراژدی از اولیگارشی اشرافیت هست یا شخصیت بزرگی هست، اما آرتور میلر شخصیت تراژدیش یک به اصطلاح انسان معمولی هست، اون همون دستفروشی است که خرد میشه زیر این سیستم وحشتناک، و این میتونیم بگیم که یکی از نمونه های اولین نمونه های تراژدی مدرن هست.
خبر دیگه‌ای که برای ما دارید درباره نمایشگاه نقاشی خطی یا نقاشی خطی در گالری نی هست.
این نمایشگاه آثار امیر ساسان مصطفوی است که 24 تابلو ارائه داده که در این حال تقسیم بندی گوناگونی داره، در بعضی‌هاش حروف میشه خون، در بعضی نمیشه خون، در بعضی هم طبق معمول شعرها هست. شاید بگیم تنها نکته نوعی که در این تابلوها هست این هستش که حالا حروف سانسکریت هندی هم آمده است در نقاشی خط ایرانی و شاید یک تنوعی باشه، اما در این حال می‌دونیم که نقاشی خط دیگه حرفی برای گفتن نداره. این نمایشگاه تا 24 مرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
باز هم نمایشگاه، این بار نمایشگاهی با عنوان بی‌نظمی، از این نمایشگاه برای ما خبرایی داریم؟
بله، این نمایشگاه یک نمایشگاهی است که بسیار دیدنی هستش. آثار مسئول نظافی است در گالری حنا و 12 تابلو با تکنیک ماژیک هست که تلفیقی هست از انسان و اشیاء، اما با یک نگاه در واقع تلفیقی هست، کوبیسم تحلیلی و ترکیبی رو در واقع با هم تلفیق کرده هر دوی اینا رو و تونسته به اصطلاح یک چشم‌انداز تازه ارائه بده. این نمایشگاه هم تا 31 مرداد ماه ادامه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم شما متشکرم.
وارد دیگه با شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، سقوط هواپیمای مسافربری سپاهان چه بازتابی در روزنامه‌های روز دوشنبه داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها علاوه بر این که عکس های یک یا تیتر یک خودشون رو به سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی سپاهان اختصاص دادن، در گزارش ها و یادداشت هایی در صفحات میانی هم منتشر کردن به ابعاد مختلفی از ماجرای سقوط و پشت صحنه این سقوط اشاره کردن. روزنامه تعادل در گزارشی که نویسنده اون محمد حسین مهرزاد هست اشاره کرده که بعد از سقوط این هواپیما در تهران دو شایعه قوت گرفت. نخستین شایعه این بوده که این هواپیما مسافرینش اغلبشون از اعضای سپاه پاسداران هستن و دومین شایعه هم این بوده که از اعضای وزارت دفاع هستن، اما روزنامه تعادل نوشته که هر دوی این نهادهای نظامی این خبرها رو تکذیب کردن. در این حال روزنامه تعادل اشاره کرده که افراد و مقام‌های مسئول آمارهای متناقضی از تلفات و قربانیان این سقوط ارائه کردند. جدولی منتشر کرده روزنامه تعادل در این زمینه که از ساعت 10:04 صبح تا ساعت 15:50 بعد از ظهر شمار کشته شدگان بین 38 تا 40 نفر گزارش شده، شمار مجروحان هم بین 3 تا 10 نفر. اما روزنامه آرمان امروز گزارش مفصل داره و همچنین گفتگوی مفصلی با آقای احمد خرم وزیر راه و ترابری در دوره اصلاحات که ایشون اشاره کرده که در روند ساخت ایران 140، هواپیما ایران 140 که بر اساس آنتونوف 140 اوکراینی در ایران بازسازی شده، پیشتر مجوزی صادر نشده. البته ایشون گفته اگر این هواپیما نظامی بوده باشه ریسکش رو نهادهای نظامی میپذیرن، اما وقتی هواپیما مسافربری هست باید استانداردهای لازم رو داشته باشه که در مورد این هواپیما چنین استانداردهایی وجود نداشته و هرگز چنین مجوزی برای این هواپیما یعنی پرواز مسافری صادر نشده بود. روزنامه فریختگان هم در گزارش مفصلی اشاره کرده که وزیر راه و ترابری دولت آقای احمدی نژاد یعنی آقای بهبهانی گفته بود که من حاضرم کتبم بنویسم که این هواپیمای ایران 140 بهتر از فوکر هست، در حالی که تاکنون چند سقوط رو در ایران در پروازهای آزمایشی خودش در کارنامه‌اش ثبت کرده.
روزنامه شرق از تصویب برخی جزئیات طرح افزایش موالید در مجلس خبر داده.
بله، امروز چند روزنامه از جمله روزنامه شرق و همچنین روزنامه شهروند گزارش هایی منتشر کردند درباره اینکه روز گذشته مجلس شورای اسلامی بخش هایی از جزئیات طرح یک فوریتی افزایش موالید رو به تصویب رسوندن. نکات مهمی که به نوشته این دو روزنامه روز گذشته در مجلس تصویب شده، یکی این هست که هر گونه جراحی پیشگیری از بارداری به شرطی که مربوط به سلامت مادران نباشه ممنوع هست و مسئولان پزشکی، بیمارستان‌ها و پزشکانی که این کار رو انجام بدن مجازات خواهند شد. نکته دیگری که این روزنامه‌ها، یعنی روزنامه شهروند و روزنامه شرق به اون اشاره کردن، این است که هر گونه تبلیغی برای کاهش بارداری در رسانه‌ها به طور کلی از این پس ممنوع خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
شماری پیامک به دستمون رسیده که در فرصت‌های بعدی، یعنی بین 8 تا 8 و نیم حتما اونها رو خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین وعده داریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خواهد گفت.
سلام، دوشنبه است و من در این روز معمولا نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان و به رویدادها و اتفاقهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با این روزها رخ داده، اما امروز صرفا به چند اتفاق مهم در دهه 80 میلادی توجه میکنم. اما پیش از اون یادی میکنم از ویتنی هیوستن که اگر زنده بود پریشب میتونست تولد 51 سالگیش رو جشن بگیره. ویتنی هیوستن هنرمندیه که در دنیای موسیقی و در طول تاریخ بیش از هر هنرمند زن دیگه‌ای موفقیت هنری به دست آورده و جوایز گوناگون، و البته بیش از هر زن دیگه آثارش در سراسر جهان به فروش رسیده با بیش از 100 میلیون نسخه. ویتنی هیوستن هنرمندی بود که در میانه‌های دهه 80 میلادی در سال 1985 با انتشار همون اولین آلبومش معروف شد. او در ادامه در ابتدای دهه 90 در کنار فعالیت در دنیای موسیقی، بازیگری سینما رو هم در فیلم موفق و رمانتیک بادیگارد تجربه کرد در کنار بازیگری چون کوین کاستنر. ویتنی هیوستن چهره‌ای بود که یک الگوی زن موفق در دهه‌های 80 و 90 میلادی به حساب می‌آمد، اما او در دهه اول هزاره سوم با مشکلات شخصی، خانوادگی و اعتیاد به مواد مخدر درگیر بود، جوری که این مشکلات به موفقیت حرفه‌ایش به سختی لطمه وارد کرد. او در سال‌های آخر عمرش برای بازگشت به عرصه هنر تلاش می‌کرد، اما نهایتاً پیکر بیجانش در حمام اتاقش در یک هتل پیدا شد. دلیل مرگ او خفگی به شکلی تصادفی اعلام شده. با این حال در بدنش آثار مواد مخدری چون کوکائین هم پیدا شده بود. این آهنگیه به اسم بزرگترین عشقها از ویتنی هیستون از اولین آلبومش، آلبومی که از این هنرمند ویتنی هیستون یک سال بعد از انتشار این آلبوم در مراسم گرمی نامزد دریافت 4 جایزه شده بود، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال، و او البته جایزه بهترین اجرای آواز موسیقی پاپ رو در مراسم اون سال گرمی در بخش زنان به دست آورد. همونجوری که گفتم، ویتنی هیستون اگر زنده بود شنبه شب 51 سالگیش رو میتونست جشن بگیره. همین روزها 32 سال پیش بود که فیلم دیوار در شهر نیویورک آمریکا رونمایی شد. فیلمی ساخته ی آلن پارکر، یک فیلم موسیقایی که بر اساس آلبوم معروف دیوار گروه پینک فلوید ساخته شده بود. فیلمنامه اون رو راجر واترز، آهنگساز، خواننده و نوازنده بیس گروه پینک فلوید نوشته و در اون باب گلدوف درخشیده، خواننده و آهنگساز ایرلندی که اون زمان در ترکیب گروه بوم تاون رتس حضور داشت و نقش پینک قهرمان اصلی رو در این فیلم بازی میکرد، قهرمانی که یک ستاره راکه و فیلم به شکلی استعاری و نمادین به انکشاف شرایط روحی این قهرمان میپردازه. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. بعد در همین روزها اما 28 سال پیش گروه کوین اجرایی را برگزار کرد که آخرین اجرای این گروه اسطوره‌ای با ترکیب کاملش بود، اجرایی که در نپورث پارک در جنوب غرب انگلیس برگزار شد. گروه کوین در سال 1970 در انگلیس شکل گرفته و در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 میلادی اجراهای بزرگ موفقی رو برگزار میکرد و اون زمان از جمله چهره هایی به حساب میومد که میتونست اجراهای شکوهمند رو برابر ده ها هزار یا حتی چند صد هزار نفر برگزار کنه. از جمله اون اجراها اجراهای چند شبه بود در ریو دو ژانیرو برزیل در سال 1985 که برابر بیش از 300 هزار نفر برگزار شد. اما بعد از سال 86 گروه کوین ترجیح داد که اجرای زنده رو برگزار نکنه، چرا که اون زمان بود معلوم شده بود فردی مرکوری، آهنگساز و خواننده گروه، به بیماری ایدز مبتلا شده و دوست داره کمتر در محافل عمومی حاضر شه. فردی مرکوری هنرمندی توانمند و مستعد بود که در ابتدای دهه 90 میلادی و در 45 سالگی درگذشت. این آهنگی به اسم ما قهرمانیم یکی از دو آهنگ پایانی بود که گروه کوین در آخرین اجرای زنده خودش به همراه فردی مرکوری در نپورف پارک انگلیس اجرا کرد، اجرای برابر بیش از 120 هزار تماشاگر. آهنگ ما قهرمانیم از جمله تصانیف معروف موسیقی راک که اون رو گروه کوین 37 سال پیش منتشر کرده بود، آهنگی ساخته فردی مرکوری، و این آهنگ اغلب در میادین ورزشی خصوصا در بازی‌های پایانی پخش میشه. در آخر میخوام از موسیقی دهه 80 جدا شیم و اما جای دور نمیریم، به ابتدای دهه 90 میرسیم و به آهنگ Rhythm is a Dancer یا ضرب آهنگ رقصنده است. آهنگ از گروه سنپ، یک گروه دو نفره آلمانی که در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 با آهنگهای رقصیشون کلی معروف بودند. این آهنگ در همین روزها 22 سال پیش در بریتانیا تبدیل به پرفروشترین هفته شده بود و باید توضیح بدم در کل در سال 1992 این آهنگ در بریتانیا دومین آهنگ پرفروش سال بود. با هم گوش میدیم سنپ و Rhythm is a Dancer.
خب به این ساعت عادت کردید، میدونید که در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما مطمئن باشید صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همچنان بمانید. ساعت 8 بامداد، سلام میکنیم یک بار دیگه با شما همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ممنون که با ما بودید. از ساعت 7 میدونید که تا 8:30 صبحانه با خبر ادامه داره. سپاسگزاریم از همراهیتون. در ادامه پیش از پرداختن به گزارش ها بار دیگه با سمیرا قرایی هستیم برای آشنایی با تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما سمیرا.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان. در پی بالا گرفتن اختلافات میان نوری‌المالکی نخست وزیر و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق استراتژیک و حساس بغداد مستقر شدند و به گفته خبرگزاری رویترز تدابیر اتخاذ شده گویای برقراری وضعیت اضطراری در بغداد است. این اتفاق پس از سخنرانی تلویزیونی نوری‌المالکی رخ داده است. آقای مالکی در صحبت‌های خود فؤاد معصوم رئیس جمهوری این کشور را متهم به تخطی از قانون اساسی کرده و گفته است که قصد دارد از او به خاطر تعلل در معرفی رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمان به عنوان نخست وزیر به دادگاه فدرال شکایت کند. قرار بود رئیس جمهوری عراق تا امروز دوشنبه رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمان را مأمور تشکیل دولت جدید نوری‌المالکی روز شنبه با سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق نیز دیدار کرده است. اسرائیل و حماس با پیشنهاد مصر مبنی بر آغاز یک آتش‌بس موقت دیگر موافقت کردند. این آتش‌بس 72 ساعته از نیمه شب گذشته 20 مرداد به اجرا گذاشته شده و هنوز خبری مبنی بر نقض آن مخابره نشده است. مقام های اسرائیل گفتند در صورت رعایت آتش‌بس از سوی حماس، هیئت مذاکره کننده اسرائیلی روز دوشنبه به قاهره باز می‌گردد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با کسب حداکثر آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه شد. او نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اردوغان در نطق پیروزی خود اعلام کرده است که او تنها رئیس جمهور آنهایی که به او رأی دادند نیست، بلکه رئیس جمهور یک ملت 77 میلیون نفری است. رئیس حزب عدالت و توسعه در نطق خود وعده داده است که دوره‌ای جدید برای ترکیه آغاز خواهد شد. آقای اردوغان همچنین از ترکیه‌ای برای همگان سخن گفته و قول داده است که ترکیه‌ای بسازد که در آن تمامی ترک‌ها از هر اصل و ریشه و با هر اعتقادی با هم برابر باشند. بسیاری از منتقدان آقای اردوغان پیش از برگزاری انتخابات او را متهم به سوء استفاده از امکانات مالی و اداری کرده بودند که مقام نخست وزیری در اختیارش قرار داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته 19 مرداد لایحه یک فوریتی خروج از رکود غیر تورمی در سال 93-94 را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. قرار است این لایحه روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس بررسی شود. آقای روحانی در چهارمین نشست سران قوا که عصر یکشنبه در تالار مشروطه مجلس برگزار شد، تصویب این لایحه در مجلس را کمک به اقتصاد کشور و دولت خوانده است.
بسیار ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه باخبر نخست گزارشی داریم درباره واکنش حسن روحانی به سقوط هواپیمای آنتونوف در تهران. درباره خود فاجعه سقوط این هواپیما و چگونگی آن گزارشی دیگری خواهیم شنید و همچنین درباره آتش بس 72 ساعته جدید بین اسرائیل و فلسطینی های حماس هم گزارشی تدارک دیده شده، به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت و همچنین پیامک یا اسمس های شما که به دستمون رسیده و تا پیش از این لحظه نتونستیم اونا رو براتون نقل بکنیم. بپردازیم به نخستین گزارش. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داد پرواز هواپیماهای آنتونوف یا همان ایر 140 تا زمان رسیدگی کامل به سانحه سقوط یکی از آنها در محدوده شمالی فرودگاه مهرآباد تهران متوقف بشه. به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس گفت اعضای این کمیته پس از سقوط اولین فروند از این هواپیما و دو بار بازدید از مراحل ساخت آن نگرانی خود را اعلام کرده بودند و این سانحه قابل پیش بینی بود. الهه روانشاد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت روز یکشنبه در جلسه کابینه، وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گزارش‌هایی از سانحه سقوط هواپیمای ایران 140 در محدوده فرودگاه مهرآباد به رئیس جمهوری ارائه کردند. حسن روحانی نیز به نوبه خود از وزیر راه و شهرسازی خواست تا ارائه گزارش کامل از علل این سانحه هوایی از ادامه پرواز این نوع هواپیما ممانعت شود و همچنین خواستار توجهی ویژه به استانداردهای فنی در همه پروازها شد. حسن روحانی با ابراز تأثیر از این سانحه به خانواده قربانیان نیز تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پیامی از سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر سازمان‌های مسئول خواستار رسیدگی و بررسی علل سانحه شده و همچنین به خانواده قربانیان تسلیت گفت. هواپیمای متعلق به خطوط هوایی سپاهان که روز یکشنبه در تهران سقوط کرد از نوع آنتونوف است و اصالتاً هواپیمایی اوکراینی است که در ایران تولید شده و نام ایران 140 بر آن گذاشته شده است. جعبه سیاه هواپیمای سپاهان ایر اکنون به کمیسیون بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سانحه سقوط هواپیما ساعت 9:18 دقیقه در یک منطقه غیر مسکونی در خیابان شیشه مینای شهرک آزادی تهران اتفاق افتاد. ایرنا به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی نوشته است که 40 مسافر و 8 خدمه پرواز در هواپیما بودند که 38 نفر در لحظه سقوط کشته و 10 نفر به بیمارستان منتقل شدند. هرچند که این آمار در خبرگزاری‌ها متفاوت است و تعداد کشته شدگان بین 38 تا 40 یک نفر در نوسان است. در مورد سقوط هواپیمای ایران 140 سپاهان ایر که از تهران عازم طبس بود از شاهدان عینی بشنویم. نخست مهرداد، یکی از آنها، در گفتگو با شبکه تلویزیونی چین:
حالا ما 100 متر بالاتر وایساده بودم که یه دفعه دیدم هواپیما داره از این سمت میاد تو. بعد همین که میومد ما از ترسمون فقط نشستیم رو زمین، فکر کردیم که داره رو خودمون سقوط میاد. پشت این ساختمان میرال بود. بعد چرخید یه تیکش خورد به اون بالای دکل بالای آب، یه سمتش هم خورد به همین بالای یه دونه از اینا که کشید، نصف تنش افتاد تو اون ساختمانای روبرو و نصف تنش هم رو زمین افتاد که ما دیگه صدای مهیبو که شنیدیم، دیدیم بچه های سرباز های داخل فرودگاه دویدن برای کمک کردن و بعد یه سری هم بچه های اتوبوسرانی بودن اومدن برای کمک کردن.
حسین، دیگر شاهد سقوط هواپیما، از مشاهداتش میگوید:
من ساعت 8:45 دقیقه تا 9 بود داشتم از اینجا که تردد میکردم به سمت شهرک که داشتم حرکت میکردم، هواپیما ارتفاع کم کردش، بعد انگار که یه بالش مثلا یه موتور از کار افتاده باشه، حالت چپکه هواپیما حالت کرده، ارتفاع کم کرد اومد تو این محوطه خاکی، خورد زمین، بعد هواپیما به چپ چرخید، پشت هواپیما خورد به دیوار بتونی، بعد پشت هواپیما کنده شد افتاد وسط جاده. موقعی هم که خورد اینجا تردد زیاد نبود.
در مورد علت احتمالی سقوط هواپیما، رادیو فردا دیدگاه مسعود مهاجر، روزنامه نگار و کارشناس حمل و نقل را جویا شده است.
من تا اونجا که میدونم عیب ایراد اساسی در مورد این هواپیما اعلام نشده. تنها مشکلش این است که در حقیقت هواپیما در کشورهای ساخته نمیشه که به ساختن هواپیما معروف هستن.
به گزارش خبرگزاری تصنیم، یک هواپیمای دیگر ایران 140 نیز در سال 87 در شاهین شهر اصفهان سقوط کرد که در نتیجه آن استاد خلبان و 4 خلبان دیگر جان خود را از دست دادند. با توجه به این سابقه تا چه حد کهنگی و فرسودگی ناوگان هوایی ایران میتواند مسبب چنین حوادثی باشد؟ مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران:
فکر نمی کنم این بالاخره این هواپیما را اصلا نمیشه جزو هواپیمای فرسوده حساب کرد، چون عمر این صنعت خیلی کوتاهه، نمیکنه هواپیماش کهنه شده باشه، سابقه پروازی زیادی نداره، بنابراین این مشمول اون کهنگی ناوگان نمیشه. این هواپیما است که به کمک اوکراین در ایران ساخته میشه، ده ها فروند از این هواپیما ساخته شده، تا اونجا که به خاطرم هست بعضی از شرکت ها 4 تا 8 از این هواپیما در اختیار گرفتن، سرویس های شاتل فواصل کوتاه درست کردن. خب به دلیل اینکه این هواپیما هزینه نگهداریش کم هست، از نظر اقتصادی خیلی مغروم به صرفه است. اونجا این نقص فنی که بروز کرده، خب کمیسیون سوانه باید بگه که این نقص فنی به دلیل ساخت نادرست این هواپیماست یا اینکه در طول زمان دچار نقص فنی شده.
به گزارش خبرگزاری تصنیم، اولین فروند از هواپیماهای ایران 140 در سال 2000 میلادی، 14 سال پیش، اولین آزمایش پرواز خود را در ایران انجام داد و 2 سال پس از آن از آنها رونمایی شد.
الهه روانشاد گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته: میخواهم به مسئولان نظام اسلامی بگویم اگر میخواهید در قرن 21 به 1400 سال پیش برگردید، مانند آنها نیز زندگی کنید، به جای کاخها در خیمه باشید و با شتر سفر کنید، ریا و دروغگویی کافی است. نوشین از آبادان این پیامک رو فرستاده و نظر ایشون هست. یک بار دیگه به اطلاعتون برسونیم که نظرهایی که از طریق پیامک یا پیام تلفنی به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقام‌های اسرائیل و حماس عصر یکشنبه 19 مرداد پیشنهاد مصر را برای آتش‌بس 72 ساعته جدیدی پذیرفتند. قرار هست این آتش‌بس 3 روز ادامه پیدا کنه و می‌دونید که از یکشنبه نیمه شب به وقت محلی به اجرا درآمد. رضا جمالی.
رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری فرانسه و رویترز روز یکشنبه خبر دادند که گروه‌های فلسطینی و اسرائیل با یک آتش‌بس 72 ساعته جدید در غزه موافقت کردند. طبق این گزارش، سامح شکری وزیر خارجه مصر خبر توافق گروه‌های فلسطینی حاضر در قاهره با طرح آتش‌بس جدید را تایید کرده است. آتش‌بس 72 ساعته پیشین بین حماس و اسرائیل 2 روز پیش در 8 اوت 17 مرداد به پایان رسید و زد و خوردها دوباره از سر گرفته شد. آتش‌بس جدید قرار است از روز یکشنبه 10 اوت 19 مرداد و از ساعت 12 شب به وقت محلی برقرار شود. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابیش درباره علت توافق دوباره گروه‌های فلسطینی با طرح آتش‌بس جدید با اسرائیل می‌گوید:
چیزی که الان مشخصه این که باید بین دو مسئله تفاوت باید بشیم، بین فرمول مذاکرات و فرمول خواسته های دو طرف. الان موضوع مذاکرات خیلی مطرح شده، تفسیر دو طرف متفاوته. اسرائیل اعلام کرده که هیئت مذاکره کننده خودش رو فردا صبح میفرسته و فلسطینی ها هم برای اینکه به شکلی بگم که ما شروط اسرائیل رو قبول نکردیم، الان اعلام کردن که ما داریم مطالعه میکنیم این پیشنهاد جدید، منطقه فلسطینی ها گزینه غیر از مصر برای مذاکره با اسرائیل ندارن و به همین خاطر به این گزینه در واقع به شکلی تمسک میکنن. موضوع آتش‌بس اتفاق خواهد افتاد و سه روز استمرار پیدا خواهد کرد.
در حالی روز یکشنبه آتش‌بس جدید میان فلسطینی ها و اسرائیل اعلام شد که ساعتی قبل از آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که کشورش زیر حملات آتشباری مذاکره نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل افسود عملیات ارتش آن کشور در هیچ مرحله‌ای پایانش اعلام نشده و ادامه خواهد یافت. مصر گفتگوهای غیر مستقیم میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس بر عهده دارد. این کشور در جریان این گفتگوها طرح‌هایی را نیز ارائه کرده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، معتقد است برقراری آتش‌بس جدید میان حماس و اسرائیل در غزه پیروزی سیاسی مهمی برای مصر است.
همین که این اتفاق افتاده در حال حاضر که آتش بس به شکلی برای 3 روز استمرار پیدا کنه، پیروزی برای دولت مصر که تونست دو طرف رو به شکلی قانع کنه. مصری ها میدونن که اینا تندروی حماس چندان علاقه ای به همکاری با مصر نداره، منتها جناح میانه رو هست که بخصوص مثل موسی ابو مرزوق که خودش الان در قاهره است، ایشون مایل است که از طریق کانال ملی مذاکرات ادامه پیدا کنه. مسئله سوم که مصر حائز اهمیت کنه مربوط به گذرگاه رفح. مصری ها شدیداً اصرار میکنن و طبق قانون و توافقهای گذشته هم هست که اسرائیل هیچ دستی در موضوع رفح نداره، بلکه موضوع رفح و گذرگاه رفح بین دولت مصر و دولت فلسطین به رهبری محمود عباسه. این اهرم هم به شکلی بر جناح تندروی حماس فشار وارد میکنه. این هم به نفع مصر، هم به نفع آقای محمود عباسه و یک نکته منفی برای حماس تلقی میشه.
گروه حماس و جهاد اسلامی که از فعالان اصلی نبردهای هفته های اخیر با اسرائیل هستند اعلام کردند که هیچ یک از خواسته های مهم فلسطینی ها در مذاکرات قاهره از سوی اسرائیل و حتی مصر پذیرفته نشده است. رفع کامل حصر غزه یکی از مطالبات اصلی گروه های فلسطینی در غزه است.
رضا جمالی گزارش میداد. در میان پیامک های شما شنونده ای نوشته آقا شما را به خدا خیال ملت را راحت کنید و هم خیال خیالاتی از ما بهتران را. برای تفکیک جنسیتی بیایید استانهای کشور را بین زنان و مردان تقسیم کنید، بعضی مخصوص مردها و بقیه سهم زنان. دیگه خیال همه راحت، مرد و زن قاطی نمیشه و کشور به همه اهداف از پیش تعیین شده میرسه و سال 1400 از ژاپن جلوتر خواهیم بود. حداقل واسه معلمان خوب میشه و دیگه شرمنده زن و بچه نمیشن. یک دبیر نوشتنده این پیامک هست. شنونده جدیدی، شنونده از دکور جدید رادیو فردا تقدیر کرده و گفته تسلیت به بازماندگان سقوط هواپیما. بعد ایشون اضافه کرده خواستم به حکومت و دولت بگم خبر دارن قیمت هر کیلو مرغ نزدیک به 8000 تومان شده. نیم دال از نتنز نام این شنونده است. ادامه گزارش ها. با بالا گرفتن بحث بر سر تفکیک جنسیتی که اخیراً از طرف محمد باقر قالیباف شهردار تهران مطرح شده، مسئولان دولت حسن روحانی بر مخالفتشون با این طرح همچنان تاکید میکنند. تفکیک جنسیتی از حمایت بخش های مختلفی از جمله مجلس، قوه قضاییه و امام های جمعه هم برخورداره. نوشین سید حسینی:
تفکیک جنسیتی حالا تبدیل به موضوعی شده که روزی نیست طرفداران و منتقدانش در رسانه‌ها و تریبون‌ها به این بهانه به یکدیگر حمله نکنند. آغاز کننده ماجرا محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود که گفت می‌خواهد طرح تفکیک جنسیتی را در سازمان تحت امرش یعنی شهرداری تهران اجرا کند، چرا که به گفته او غیرت دینی ایجاب می‌کند از معاشرت زنان و مردان در محیط‌های کاری جلوگیری شود تا بدین ترتیب کانون خانواده لطمه نبیند. بعد از آن بود که موافقان و مخالفان این طرح به سفارایی در برابر یکدیگر پرداختند. دولت و رئیس جمهوری به عنوان مخالفان این طرح در یک طرف و طیف وسیع موافقان از قوه قضاییه گرفته تا نمایندگان مجلس، امامان جمعه و فرماندهان سپاه در طرف دیگر. آخرین اظهار نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این باره روز پنجشنبه گذشته در استان چهارمحال بختیاری بود. حسن روحانی در رد تفکیک جنسیتی حضور زنان و مردان نماینده در محیط مجلس شورای اسلامی را مثال زده و آن را نمونه ای از سنت های حسنه ای خوانده که به گفته او آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران آن را پایه‌ریزی کرده است. بر همین اساس معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز یکشنبه سخنان حسن روحانی در استان چهارمحال بختیاری را موجب مشخص شدن تکلیف دولت، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، شهین دخت مولاوردی در بخشی از سخنانش از شهردار تهران انتقاد کرده و گفته همکنون سوال‌هایی در جامعه مطرح است مبنی بر اینکه در این 9 سال غیرت دینی مسئولان کجا رفته بود. محمد باقر قالیباف پس از آنکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 از محمود احمدی نژاد شکست خورد، شهریور همان سال یعنی 9 سال قبل به عنوان شهردار تهران منصوب شد. محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه مقوله مهار نفس در اسلام را اینطور توضیح می‌دهد.
ببینید یک مسئله بسیار مهمی که در اسلام توصیه شده مسئله مهار نفس، برای اینکه تجاوز به جنس دیگری صورت نگیره. خب وقتی حکمت کار اینه، در روزگار نزول وحی سطح مردم این بود که اگر با دستورالعمل‌هایی از این جنس مهار نمی‌شدند، خودشون قدرت مهار درونی رو نداشتن. این فرهنگ هم در اون زمان رایج نبود. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که شما از کشور ما و از برخی از جوامع بسته اسلامی که فراتر برید، کشورهای دیگه و اکثر نقاط جهان از مسئله پوشش، مسئله تفکیک، از اینها عبور کردن و به خاطر فرهنگی که توی جامعه وجود داره و انسانی که به فهم جدیدی رسیده، مسئله تجاوز مهار شده، مسئله طمع مهار شده، مسئله رضایت طرفین در همه روابط مطرح هست.
روز یکشنبه یکی دیگر از مسئولان دولتی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم بر مخالفت دولت با تفکیک جنسیتی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی جنتی خواستار جایگزین شدن نگاه سیاسی با نگاه فرهنگی شده و گفته که باید به سمتی حرکت کنیم که خط قرمز ما قانون باشد. با این حال موافقان این طرح از جمله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، از تفکیک جنسیتی حمایت می کنند. کاظم صدیقی در نماز جمعه هفته گذشته تهران جداسازی محل کار زنان و مردان در شهرداری تهران را مهمتر از احداث تونل نیایش عنوان کرده و از این کار به عنوان یکی از قدم‌های برجسته شهرداری نام برده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای به نام خیرالله از یزد نوشته: من با دولت جناب روحانی موافقم، اما در چند روز گذشته کرایه اتوبوس که 200 تومان بود شد 300 تومان و ماست خامه که 14,000 تومان بود 16,500 تومان شده و خیلی چیزهای دیگر. بعدیشون گفته خواهش میکنم بخوانید پیامکش منظورش. شنونده دیگری نوشته: من همان مادری هستم که در رابطه با مدرسه پسرم زنگ زدم. ممنون که صدامو پخش کردید. مشکلم به لطف خداوند و کمک شما حل شد. باز بسیار متشکرم که این همه تلاش میکنید برای اطلاع رسانی درست و دوستانه. شنونده دیگری نوشته: در همه کشورهای دیکتاتوری به خصوص ایران، تمام نماینده های مجلس و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی زیر ذره بین هستند. نظر ایشون هست. شنونده دیگری نوشته: آقای لاریجانی خیلی خیلی حساس شده نسبت به حمله هوایی آمریکا به داعش که ضد بشری است. بعدیشون گفته: میگویم آقای لاریجانی نکنه که داعش پسرخاله باشد. با تشکر. شنونده ای از کردستان. شنونده دیگری نوشته: میخواهم به رهبر بگویم از راه کربلا به قدس نرفتید و هزاران داد و فریاد که آمریکا باید از عراق و افغانستان بیرون رود. بعدیشون اضافه کرده: آمریکا از عراق رفت و نوری مالکی برای داعش با التماس از آمریکا کمک خواست. آمریکا از افغانستان هم می رود. آیا شما به کمک مالکی رفتید؟ نه. شنونده دیگری نوشته: آن قاضی که 3 سال برای قاتل ستار حکم صادر کرد و آن قاضی که 16 سال حکم برای اردشیر امیر ارجمند صادر کرد، میخواهم بگویم بدانید که قرآن از شما قاضیان شاکی است. شنونده دیگری هم نوشته: آقای قالیباف از انتخاب ریاست جمهوری ناامید شد، میخواهد مانند احمدی نژاد انتصاب شود. بعدشون اضافه کرده: این کافی نیست، باید تعهد مالی هم به خانواده رهبر بدهد. فعلا بپردازیم به گزارش بعدی. آمریکا، بریتانیا و آلمان به روسیه هشدار دادند که ورود نظامیانش به اوکراین به هر بهانه‌ای، حتی زیر پوشش نیروهای حافظ صلح و حامل کمک‌های بشر دوستانه، به منزله تجاوز مسلحانه تلقی خواهد شد و باعث تشدید تحریم‌ها علیه این کشور میشه. با این حال کرملین گفته که چنین قصدی نداره. آنا رایسکایا.
رهبران آمریکا، بریتانیا و آلمان تلفنی ریزانی و تأکید کردند ورود نیروهای روسیه به اوکراین بدون مجوز کیف هزینه های مضاعف برای مسکو به دنبال خواهد داشت. در بیانیه کاخ سفید آمده است که خواست روسیه برای ارسال کمک های بشر دوستانه به شرق اوکراین به همراهی نظامیان روس خلاف قوانین بین الملل و غیر قابل قبول است. شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: بعید نیست که روسیه به رغم تحریم ها در اوکراین مداخله نظامی کند. او در این حال هیچ اشاره‌ای به نوع واکنش آمریکا در صورت وقوع چنین حمله‌ای نکرد. بر اساس برآورد ناتو، بیش از 20,000 نظامی روس در نزدیکی مرز اوکراین مستقرند. شورای امنیت ملی اوکراین شنبه اعلام کرد که یک گردان از نظامیان روس در فاصله 10 کیلومتری مرز شمالی اوکراین مستقر شده. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، طی تماس تلفنی با پترو پروشنکا، رئیس جمهور اوکراین گفت آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا برانند که هر گونه مداخله نظامی روسیه در اوکراین، حتی اگر با شعار بشر دوستانه باشد، خط قرمز است که عبور از آن نپذیرفتنی است. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین، پروشنکو در گفتگو با مرکل و همچنین در گفتگوی جداگانه با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرد که اوکراین آماده پذیرش کمک‌های بشردوستانه است، به شرطی که این کمک‌ها از طریق قانونی تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی، همچون سازمان ملل متحد یا سازمان صلیب سرخ جهانی و پس از بازرسی در پاسگاه‌های رسمی مرزی اوکراین به این کشور وارد شود. کیف که روسیه را متهم می‌کند که نسبت به عبور غیرقانونی سلاح و نیروهای داوطلب به شرق اوکراین چشم بسته، شنبه اعلام کرد که گروه بسیار بزرگی از نیروهای مسلح روسیه گویا به منظور همراهی کاروان شامل کمک‌های بشردوستانه قصد عبور از مرز اوکراین را داشتند، اما تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی مانع این حرکت شد. مسکو که همواره منکر هر گونه مداخله در بحران اوکراین بوده، این بار گفت اصلا نمی‌فهمد ماجرا چیست. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد هیچ اقدامی برای ورود نظامیان روس به اوکراین انجام نشده. همچنین ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اظهار داشت خیال بافی مقام‌های کیف روز به روز عجیب‌تر می‌شود. این در حالی است که بر اساس بیانیه جدید وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف در گفتگوی تلفنی با جان کری بر لزوم اقدامات فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی در شرق اوکراین تاکید کرد. سه‌شنبه گذشته روسیه در جلسه اضطراری شورای امنیت خواستار استقرار ماموران خود در استان‌های جنگ زده دنیتسک و لوگانسک در شرق اوکراین برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان شده بود، اما این پیشنهاد رد شد. کیف و غرب روسیه را مسئول افزایش تنش‌ها در اوکراین می‌دانند، در حالی که مسکو همواره این اتهامات را بی‌اساس خوانده. ایگور گیرکین، شهروند روسیه که خود را وزیر دفاع جمهوری خود خوانده دنیتسک می‌نامد، در بیانیه اعلام کرد بدون مداخله نظامی روسیه نیروهای وی ناچار به عقب‌نشینی از انترتسیت، از مهمترین شهرها در حوالی دنیتسک خواهند بود، همزمان با پیشروی نیروهای دولتی اوکراین و تلاش آنها برای تکمیل محاصره دنیتسک، شهری با جمعیت 1 میلیون نفر که تحت تصرف شورشیان قرار دارد. الکساندر زاخارچنکا که به تازگی به عنوان نخست وزیر جمهوری خودخوانده دنیتسک منصوب شده گفت برای جلوگیری از فاجعه انسانی در منطقه آماده آتش بس هستیم. کیف هنوز واکنش به این اظهارات نداشته، اما پیشتر بارها تاکید کرده که آتش بس باید همراه با خل سلاح باشد. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
و اینک گزارشی بشنویم از رضا جمالی.
علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس که روز یکشنبه 19 مرداد در این خبرگزاری منتشر شده، با پرداختن به شرایط ویژه سیاسی امنیتی آن استان، میگوید که جمشید دانایی فر، مرزبان ایرانی که گفته شده بود توسط گروه جیش العدل به قتل رسیده، در پاکستان است. آقای هاشمی اضافه کرد که دولت ایران پیگیر این پرونده است و از پاکستان خواسته جهت تنویر افکار عمومی پاسخگو باشد. گروهبان یکم جمشید دانایی فر همراه با 4 مرزبان دیگر 17 بهمن سال گذشته از سوی گروه جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شد و این گروه 3 فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که جمشید دانایی فر را به تلافی کشته شدن یکی از زندانیان اهل سنت کشته است. استاندار سیستان و بلوچستان همچنین درباره نحوه آزادی مرزبانان ربوده شده گفت که بزرگ کردن موضوع گروگانگیری و نقش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تنها یک جریانسازی رسانه‌ای بوده است. وسط هاشمی در این باره افسود علارغم درخواست دستگاه‌های امنیتی موافق حضور مولوی عبدالحمید در لحظه آزادی مرزبانان نبوده است. با این حال استاندار سیستان و بلوچستان اضافه کرده که نباید از نقش امام جمعه اهل سنت زاهدان در آزادی مرزبانان چشم پوشی کرد. نقش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و تعدادی از معتمدان محلی در آزادی مرزبانان از سوی برخی از مقامات جمهوری اسلامی انکار می شود. پیشتر علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با سایت سوپتوس گفته بود که برجسته کردن نقش مولوی عبدالحمید در آزادی مرزبانان توطئه غرب است. علی اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان همچنین در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس شرایط امنیتی استان سیستان و بلوچستان را بسیار حساس و ویژه خواند و گفت که با مسلح کردن مردم برای تأمین امنیت استان موافق نیست. او از تشکیل شورای صلح در آن استان خبر داده و گفت که در 50 روز گذشته 36 نفر از جریانات و گروه‌های مسلح در استان اماننامه دریافت کردند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر محل درگیری نیروهای امنیتی ایران با افراد و گروه‌هایی است که حکومت ایران از آنها به عنوان قاچاقچی، اشرار و تروریست نام می‌برد. در جریان این درگیری‌ها تاکنون 10 تن از دو طرف کشته و یا به گروگان گرفته شدند.
یک پیامک به دست مرسیده در این لحظات آخر. شنونده نوشته طرح قالیباف بوی سیاسی دارد و گامی است به سوی القاعده و طالبانی شدن جامعه ایران، یعنی پسرفت ایرانیان. نظر این شنونده است. رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با سپاس بسیار از همراهیتون همی بخشید. اگر دچار مشکلات اندکی شدیم در استودیوی جدید، با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما، تندرست و سرفراز باشید.